بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که کیفیت تعلق حق فقرا و بالاخره به عبارت اخرى حق اصحاب زکات به مال زکوی چه کیفیته. در بیانات دیروز به عرض رسید که یک کیفیت این بود که از قبیل ثبوت مقدار زکات در ذمه مزکی و در ذمه مالک زکاته، که این گفتیم قول عامه است و شیعه این را نپذیرفته، غیر از اون چه که به ابن حمزه رضوان الله علیه اسناد داده شده. قول دوم اشاعه است که ملکیت فقرا و اصحاب زکات در مقدار زکات به نحو کسر مشاع، مثلا یک دهم فی ما سقط السما، یک بیستم فی ما سقط الدلا، و هاکذا در سایر انواع زکوات. این قول را مشهور فقها پسندیدند و دیشب که مراجعه کردم بسیاری از محشین هم، محشین و عروه هم همین را میگویند، میگویند ملکیت فقرا و اصحاب زکات از قبیل ملک مشاعه، منتها میگویند اون مواردی که خارج شده خرج به دلیل و باقی موارد در تحت عنوان ملک مشاع باقیه. این هم نظریه بود که دیروز به عرض رسید. دیدم یکی از محشین و عروه ایشون آمده تفصیل قائل شده، می فرماید که در مثل شاد و همچنین از کنم که ذهب و فضه از قبیل کلی فی المعینه، که فرمود فی اربعین شاد شاتون، یا فی معت فی الف درهم خمس و عشرین درهم، در این قسم به حسب ظاهر روایات از قبیل کلی فی المعینه، در بخشی از قبیل اشاعه است مثل فی ما سقط السما العشر و فی ما سقط الدلا نصف عشر، و در مثل زکات ابل و زکات فرض کنید که مواردی که بدل دادن جایزه، میگه اونها از قبیل شرکت در مالیت عین است نه در خود عین. این هم نظر بعض دیگر از محشینه، ولی استاد خویی می‌فرمود که این نظر قطعاً مردوده، برای اینکه مقتضای صحیحه ابوالمعذا و همچنین صحیحه عبدالله ابن سنان که حالا خواهیم خوند، مقتضای این دو صحیحه آن است که زکات در همه این موارد نهگانه یک نواخته، همه جا به یک کیفیت است اثبات زکات، حالا مثلا صحیحه ابوالمعذب که الان در دسترس بخوانم براتون، فرمود ان الله تبارك و تعالی شرك بین الاغنیاء والفقراء في الاموال فليس لهم ان يصرفوا الی غیر شرکائهم. اینجا دیگه نگفته زکات خاصی، در همه موارد زکات خداوند متعال بین فقرا و اغنیا شرکت قرار داده و نباید به غیر محل صرف بشه، که گفتیم این روایت در باب دوم از ابواب مستحقین زکات حدیث چهارم ازش کاملا برمیاد مساوات. حالا یک حدیث دیگرم که صحیحه عبدالله ابن سنانه، اینم براتون بخوانم، باب هشتم از ابواب ما تجب و فیه زکات. در اینجا همین ظاهر این روایت دیگه، ظاهر این روایات اینه که یک نواخته میگه شرکه دیگه، اختصاص نداره. این شرکت اگه هست در ابل هم هست، در غنم هم هست، در عرض میکنم که این روایت اول داره میگه که کلن زکات که تشریع شده برای اینه که خداوند متعال بین فقرا و اغنیا در مال شرکت قرار داده. خب این در زکات خاصی یا در همه موارد زکاته؟ خب در این مال عرض میکنم دیگه، پس این معنیش اینه که بالاخره در اموالی که موجود است این شرکت قرار داره. درست شد؟ پس شما بین که به تفصیل بدید، بگید در بعض جا شرکت در اینه، در بعض جا از قبیل کلی فلمعینه، در بعض از قبیل شرکت مالیت، مثل بعض از محشین عربه دیدم اینطوره میگن. این خب برخلاف ظاهر این حدیثه، این معنیش که در همه جا یک نواخت دیگه کیفیت. میدونم که آقا شما میگی در اون مورد 100% دور داره، من میخوام بگم که این حدیث میگه همه جا یک نواخته. چرا دیگه اینجا چی دیگه؟ بینی سیه باز عبدالله سلام بخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام، باب هشتم از ابواب ما تجب و فیه زکات، سیهه اولا. قال ابو عبد الله علیه السلام لما نظرت آیت الزکات خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها فی شهر رمضان فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادی فنادا فی الناس ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزکات كما فرض عليكم الصلاه ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الهندة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك. خب این به نظر چی میاد از این حدیث شریف؟ برمیاد که زکات در همه این نه موردی که پیغمبر عفو نفرمود، در همه این نه مورد همونطوری که زکات را واجب کرده، زکات را هم واجب کرده. خب حالا دیگیم این کیفیت را بیان نکرده، اما در صحیحه ابوالمعذب که در اینجا فرمود به اینکه ان الله شرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال فلیس لهم فلیس لهم ان يصرفوا الى غیر شرکائهم. انصافا از صحیحه ابی المعزا برمیاد که در همه جا شرکت است بین فقرا و بین صاحبان مال. حالا همین رو عرض میکنیم. خب وقتی که این شرکت بود لو خلیه و طبعه، این شرکت ممکنه به انواع مختلف باشه، اما ابتداعا شرکت مثل شرکت دو شریکه، مثل شرکت انانه که ما در مثلا لمعه خونده این مالی که بین چند نفر به نسبت مشاع قرار میگیره اینجا میگن شرکت. پس ما اگر باشیم و این روایت شرکته، منتها به قول شما ممکن شرکت در عین باشه، ممکن شرکت در مالیت مال باشه، برای خاطر اینکه چون با همه انواع سازگار باشه و با اینکه میتوانه بدل بده سازگار باشه، میتوانه به جای غنم صائم غنم معلوفه بده، میتوانه به جای ابل شات بده، بیم بگیم منظور شرکتی است که با همه این تغییرات بسازه. اگر میخواد با همه این تغییرات بسازه پس چه بهتر که همون شرکت در مالیت این قرار بدیم، یعنی اعیان موجود، این اعیان متعلق حق فقرا هم هست و فقرا هم در این مال شریکند. حالا در این مال اگر شریک بودن میشه شرکت در این، اگر در نسبت کلی شرکت شدن میشود کلی فی المعین، اگر فقط در مالیت شریک بودن میشه باز هم شرکت در مالیت و ارزش مال. خب حالا ایشون میفرمود چون از این روایت برمیاد که نحوه شرکت در همه این نه قسم یک نواخته و همه یک طوره، پس بید بگیم با یک طور شرکتی را نام ببریم که با همه این تغییرات بسازه، اون عبارت میشه از همون شرکت در مالیت. بله فقرا بلا اشکال در این اعیان حق دارند، اما نه در صفات شخصی اعیان که شرکت کسر مشاع باشه، نه کلی فی المعین، بلکه شرکت در مالیت این مال که بسازه با عوض شدن زکات، بسازه با قیمت دادن زکات، بسازه با شاتون فی خمست آبال، بسازه با طبیعون فی سلاسین بقره مسنه، بسازه با سنیه یعنی بود دو ساله ولو در چهل بود یک ساله باشه، برای اینکه با همه جا سازگار باشه و یک نوع شرکت باشه بگیم همون شرکت در مالیت. خب با توجه به این دیگه برگردیم به حقوق که دیروز عرض کردم که نظر خودتون را در کیفیت حق بیان کنید. چند قسم کیفیت تعلق حق هست، یکیش مثلا حق الرهانه، حق الرهانه شخص مدیون به عنوان وثیقه دین شیئی را به دائن میپردازه و اون میشود مرهون به حقی از را مرتهن به این عین تعلق میگیره. اما ملکیت مال به ملک راهن باقیه. به نظر شما میشه ما نحن فی از قبیل حق و رهانه باشه؟ بگیم مثلا کشاورزی که 10 تن گندم برداشت کرده و سقط خسماعه، حق فقرا در 1/10 این مال هست از قبیل حق و رهانه. مالک همه 10 تن کشاورز باشه، ولیکن ما 1 تن از این 10 تن متعلق حق فقراه، میشه از این قبیل قرار بگیره؟ گفتن خیر. چرا؟ برای اینکه در حق و رهانه در حقیقت ملک ملک راهنه و راهن هم مدیون است به مرتهن، و این مالی که سپرده مثلا خانهش را اگر رهن داده، به هیچ وجه خانه ملک برای مرتهن نمیشه و نمیشود عوض دین خانه را داد. بله، میشود خانه را فروخت بعد که پول خانه را که در ذمه راهن است به مرتهن بپردازه. پس مورد ره با ما نحن فی فرق داره. برای اینکه در حق الرهانه عین مرهونه فقط و فقط وثیقه است برای دین، اگر هم تلف شد در عین حال دین دائن از ذمه راهن برداشته نمیشه. بینما اینکه در ما نحن فی 1 تن از قبیل وثیقه دین ابدا نیست و می شود خود اون 1 تن را و زکات داد، نه اینکه وثیقه دین باشه. بنابراین ما نحن فی از قبیل حق و رهانه نیست. ربما یقال که این از قبیل حق الجنایه است. حق الجنایه اینه که اگر عبدی به یک حری جنایتی وارد کرد عمدن، اون حر میتوانه و اولیاء مجنیون علیه میتوانند عبد را استرقاق کنند و میتوانند عبد را اعدام کنند و قصاص بگیرند. مثلا حال یا قصاص طرفه یا قصاص اصل جانه. البته اگر جنایت عمد خطعی باشه، اختیار با مولاست که مولا اقل الامرین را بده یا عرش الجنایه را بده یا خود عبد را به مجنیون علیهم بدهد. خب حالا در قسم اول که جنایت عمدیه، حق ملک تا مادامی که داده نشده عبد ملک مالک خودشه ولی مودیا مجنی علیه حق در خود ذات این عبد دارند و حقشون به یکی از دو کیفیت استیفا میشه، یا به قصاص کردن و یا اینکه او را استرقاقش کنند و ملک خودشون قرار بدن. آیا در زکات از این قبیله، یعنی حق فقرا که تعلق گرفته به یک تن یا به یک شات از 40 شات از این قبیله، یعنی می توانند که فقرا عین این مال را بگیرند همون طوری که اولیاء مجنیون علیهم می توانستن عبد را بگیرند و او را استرقاق کنند؟ پس از این جهت شبیه حق الجنایه است. و از جهت این که تا قبل از استرقاق ملک بای ملک مالک است، باز اینجا هم شبیه هست، حق زکات و یک اوش مالکش خود زارعه، اینم درست. اما فرقی که باز در کار اینه که در ما نحنفی اعدامی در کار نیست، بلکه فقرا می توانند خود اون مال را بگیرند و می توانند بدل اون مال را بگیرند. اما در مورد عبد جانی بدلی در کار نیست، فقط خود عبد هست و راه دیگرش هم اعدام عبده که این در ما نحنفی باز راه نداره. قسم سوم بگیم از قبیل حق قرماست. خب اگر میتی مثلا 10 میلیون تومان ثروت داره و 5 میلیون تومان بدهکاره، مسلمه که حق قرما به مال این میت تعلق خواهد گرفت. اما اگر احیاناً 5 میلیون تومان از مال میت شبانه سوخت، هیچ چیز از حق قرما کم نخواهد شد، بلکه حتی اگر تمام مال میت هم بسوزه، باز هم اولاد برشون لازمه که ذمه پدر را ترخیص کنند اگر ممکنه. اما در ما نحنفی اگر 5 تن از خرمن سوخت شبانه بدون تقصیر زاره، از حق فقران نیز نصف تن کم میشه، یعنی بر زاره تأمین تمام 1 تن واجب نیست، بلکه همون طوری که ضرر بر مالک وارد میشه بر فقرا هم وارد میشه. در صورتی که در مورد دین قرما این چنین نیست. پس این هم کاملا منطبق بر مقام نخواهد شد. استاد خویی تشبیه کردن که از قبیل حق زوجه است به اموال غیر منقول، اعیان غیر منقول. خب زوجه به مجرد موت زوج از خود زوج خودش ارث میبرد در قیمت بنا و قیمت اشجار و اگر خود اشجار یا اینکه بلارا به زوجه بدهند میتوانه زوجه قبول نکنه، چون میگه متعلق حق من اعیان نیست، قیمت اعیانه. و به عکسش اگر زوج مطالبه عین کرد بر ورثه، دادن عین یک اتاق یک خانه ده درخت واجب نیست، می توانند قیمت او را به زوجه بدن. اما در مورد زکات خیر، می توانه فقیر مطالبه عین کنه، یا وگیل ولی وقت فقیر می تواند مطالبه عین کنه، و می توانند مالکین که زارعند در حال اختیار بدل یک تن گندم بدن. پس از این جهت با حق زوجه نیز فی‌الجمله متفاوته. ولی سرانجام، حالا سرانجام چه کنیم؟ میگیم که از یک طرف روشن است به حسب روایات که اصحاب زکات در مالیت مال شریکند، ولی به خاطر اینکه شرکت کسر مشاع و همچنین کلیه فی المعین قابل قبول نبود، از طرفی هم قطعاً حقوق اصحاب زکات در اموال زکوی قابل انکار نیست، پس بگیم از طرف سوم هم سهم فقیر در همه انواع زکوات یک نواخته. پس کشف کنیم از مجموع ادله که اصحاب زکات در مالیت اعیان زکوی شریکند و ذوالحقند، اما این حقشون اثرش اینه که اگر از همه طرف شد به غیر تعدی و تقصیر، از فقیر هم طلب شده، ولو اینکه مالک زکوی میلیاردها تومان دیگر هم داشته باشه. اما اگر از اعیان زکوی همش یا بخشی بدون تعدی و تفرید طلب شد، از فقرا و اصحاب زکات هم تلف شده. پس معلوم میشه حق اونها در اعیان این اموال هم موجوده، از طرفی میتوانند مالکین اعیان زکوی بدال و عوض این زکات را از خود اون جنس یا جنس دیگر بپردازند. پس سرانجام حق فقرا در اعیان زکوی هست، اما به نحو حق خاص و به نحو شرکت در مالیت مال، نه در اعیان و صفات فردی و غیر فردی. به هذا تم الکلام در کیفیت تعلق زکات، والحمد لله.